أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا به آیه تجارتن انتراز منکم می شود استدلال کرد که هر تجارتی ولو تجارت معاطاتیه، تجارت انترنتی و امثال آن صحیح است یا نه؟ عرض کردیم اگر استثناء منقطع باشد به نظر می رسد که مفاد آیه میشه دو جمله مستقل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن يجوز أن تأكلوا أموالكم بينكم بالتجارة عن تراض منكم. كل ما تحققت التجارة عن تراض منكم فيجوز أكل المال بسببها. اطلاق دارد ولو تجارت معاطاتیه باشد، ولو تجارت کسبیه باشد. اما بنابر این که استثناء متصل هست، مرحوم صاحب بلغة الفقیه اشکال کرده در تمسک به عموم مفهوم مستثناء. گفته است که در جمله‌ای که استثناء متصل هست ظهوری ندارد عقد مستثناء در عموم. لا صلات الا به طهور، لا آکل طعام الا بالملح. معنایش این نیست که کل ما وجدت طهور وجدت الصلاة، کل ما وجد المل وجد اکل الطعام. لا اقرأ الكتاب الا الكتاب الدینی. معنایش این نیست که کل کتاب دینیان فانا اقرأه. فقط نسبت به عموم مستثنا من می توان گفت که جمله استثنائیه در مقام بیان هست، مگر استثناء منقطع باشد. در استثناء منقطع دو جمله مستقله هستند: مرکز عموم در جمله مشتمله بر استثناء منقطع متعدد هست، هم عقد مستثنا من مرکز عموم است هم عقد مستثنا. این فرمایش صاحب بلغة الفقیه بود. مرحوم آقای خویی فرمود این استثناء به نظر ما منقطع نیست در آیه، ظهور استثناء در استثناء متصل است و لذا معنای آیه این میشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فانه باطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده است که استثناء متصل به لحاظ عقد مستثنا هم عموم دارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی قابل قبول نیست. ظاهر آیه شریفه استثناء منقطع، چون تجارتا انتراض مصداق باطل عرفن نیست. این که ما بگوییم استثناء منقطع خلاف فساحت هست مطلب ناتمامی، گاهی فساحت اقتضا می کند استثناء منقطع را، مثل آیه شریفه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. این که ما معنا کنیم آیه رو که لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانه باطل الا ان تكون تجاره ان تراض منكم، جز تعویل چیز دیگری نیست. این حمل آیه بر معنای ظاهر نیست، این تعویل آیه هست. ما بحث در این نیست که تجارتاً انترازن باطل بود ولی جواز عکس داشت، هیچ کس این را نمیگوید. منتها کسی که میگه استثناء متصله میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فانه باطل الا ان تكون تجارتاً انترازن منکم، که مرحوم آلخویی همینطور معنا کرد. و انصاف اینه که انسان به ذهن عرفیش استبعاد می کند این احتمال را. ما مراجعه کردیم حضرت امام در کتاب البی چاپ قدیم صفحه 63 و صفحه 119 این مطلب رو بیان فرمودن که ظاهر این آیه استثناء منقطعه و مرحوم آقای تبریزی هم در ارشاد و طالب جلد 2 صفحه 36 حدوداً این مطلب رو بیان فرمودن که اتفاقاً این نکته ای رو که ما دیروز عرض کردیم مرحوم آقای تبریزی هم فرموده بودن که این آیه ظهور در حرف هم ندارد، استثناء در آن منقطعه و ظهور در حرف هم نداره. دو مطلب مستقل، اکل مال به باطل عرفی حرام، اکل مال به سبب تجارت انترازن حلال، هیچ ظهوری در حرف هم ندارد. تجارت ایشان هم فرموده است یعنی البیع و شراء به قصد الاسترباح. بله، این که مرحوم آقای خویی فرموده است که از تجارت و هو مطلق التملک بالعقد المشتمل علی الایجاب والقبول، این به هیچ وجه عرفیت ندارد. اجاره کجا مصداق تجارت هست؟ خود مرحوم آقای خویی در بحث خمس فرموده است اگر کسی خانه ای تهیه کند به قصد اجاره دادن، خمس این خانه رو داد، بعد از سالها خانه شده 100 برابر، ارتفاع قیمتش خمس نداره چون معدل تجارت نیست. اعدادل تجارت این است که شما این خانه رو که تهیه کردید به قصد این که گران بشود و بفروشید، این میشه اعدادل تجارت. و آخر سال هر سال باید حساب کنید ارتفاع قیمت این خانه رو باید خمس بدید چون معدل تجارت. اما کسی که خانه رو تهیه می کند برای اجاره دادن، این معدل تجاره نیست. خود مرحوم آقای خویی اینها رو فرموده، یا در بحث مضاربه ایشان فرموده است که اگر شما سرمایتون رو بدید به زید، زید بره چند تا خانه بخره، چند تا ماشین بخره، اجاره بده، آخر کار بیاد بگه که آقا شما 1 میلیارد سرمایتون بود، الان تبدیل شد به 2 میلیارد، چون من این 1 میلیارد رو چند خانه خریدم، چند ماشین خریدم، اجاره دادم، آخر سال سرمایت شده 2 میلیارد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید این مضاربه نیست، چون مضاربه برای کار تجاری باید باشد، نه اینکه شما برید ماشین بخرید، خانه بخرید و اون رو اجاره بدید، بگید اجاره این خانه و ماشین یعنی تجارت. و عرفاً هم همینطور، تجارت صادق نیست بر اینها. تجارت یعنی بیع و شراء به قصد استرباح. ولذا اگر اون کارگری که خود میره اجیر میشه، کدوم عرف به این میگه که میری بیل میزنی، یک حقوقی میگیری، تو مشغول تجارتی؟ تجارت یعنی خرید و فروش به قصد استرباح. بله، معادل فارسی تجارت این مشکل زبان شماست. من ما چه کنیم که معادل فارسی روشنی نداره؟ سوداگری. حالا اینم معادل فارسی. خب بازرگانی، این کارگر بازرگان است، سوداگر است. خب به هر حال کلام در اینه که اجاره، چه اجاره برای عمل، چه اجاره ملک، اینها تجارت نیست. هبه، آقا طرف میاد به شما 100,000 تومان میبخشه، شما میگیرید، داری تجارت میکنی؟ اسم این تجارته؟ البته این اشکال ما که عرض کردم، مرحومای تبریزی هم مطرح کردن، اختصاص با آلخویی هم نداره، به حضرت امام هم ما این اشکال رو داریم، چون حضرت امام ولو استثناء رو منقطع گرفتن، اما در این مطلب با آلخویی مشترکن که میگن از تجارتو تعم لا تختصو بالبی بل تشمل الاجارت و صلح و نحوه ما. نه، تجارت لا تشمل الاجارت، بله صلحی که قائم مقام بیع و شراء به قصد الاسترباح میشه، عرف او رو هم مصداق تجارت میدونه، صلحی که یقوم و مقام البیع و شراء به قصد الاسترباح. اما مثلا هبه معوضه روشن نیست، ولو به قصد استرباح باشد، این تجارت. اجاره، بله، خب این درست نیست. تجارت عرض کردم، کدام آقایون اینجور معنا کردن؟ در بحث خمس که اینطور معنا نکردن، گفتن خانه رو میخری، خمسش رو میدی، بعد اجاره میدی به دوار. آخر سال هم خانت شده 10 برابر قیمتش، لازم نیست خمس ارتفاع قیمت رو بدی. با اینکه اعد دلیل تکسب ولیکن نم یو عدل تجاره. خب پس خلاصه عرض ما اینه که استثناء در آیه ظهور دارد در استثناء منقطع و این موافق با فصاحت هم هست، شبیه آیه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما و هیچ ظهور در حرف هم ندارد. این یک بار اینا معناهای جدید تجارته و الا تجارت چه فرم میکنه؟ خرده تاجره دیگه، خرده تاجره، جنس میاره تو مغازه میفروشه. به هر حال شما اون موارد رو که نمیخواید اشکال کنید، بالاخره تجارت قدر متحقنش بیع و شرا به قصد ربحه. نه نه، معناش این نیست که حالا ما یک مغازه‌دار رو هم بگیم معنای لغوی تاجر بر او صادق است، پس بگیم آقایی که ماشین ارتباط خریده باش کار میکنه اینم تاجره، خانه خریده داده اجاره اینم تاجره، یا از این هم فراتر بریم هدیه قبول میکنه اینم تاجره. اتفاقا در هبه قبول هبه تکسب هم نیست. حالا اگر اجاره تکسب باشه قبول هبه که آن خوی مثال زده برای تجارت اصلا تکسب هم نیست. به هر حال با فرمایشات خود ایشان در بحث مضاربه و بحث خمس هم سازگار نیست این مساله. به هر حال خلاصه عرض ما این شد که استثناء منقطع و ظهور در حرف هم نداره، ولیکن یک جمله مستقله ای که یجوز و ان تاکلوا اموالکم بینکم بالتجاره ان ترازن مطلقا. مطلب دوم این بود که بر فرض استثناء متصل باشد، ظهور استثناء متصل هم در عمومه. لا عالم الا الفقیه، ظاهرش اینه که هر فقیهی عالم است و حکم عالم را که وجوب اکرام هست دارد، چه فقیه شاب چه فقیه شاعر و پیر، چه فقیه عادل چه فقیه فاسد اطلاق. این نقضهایی که شده که لا صلات الا به طهور، ما یه جوابی دیروز دادیم گفتیم لا صلات الا به طهور، گفت نگفت لا صلات الا طهور، نگفت نماز نیست مگر لا صلات الا طهور که بگیم پس فکل طهورن صلاتون، میگه لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات الا مقیدتن به طهور. نمازی که پشت به قبله هم بخوانید بالاخره مقید است به طهور، یعنی هم مشکل دارد که چرا پشت به قبله است و هم اگر قید طهور رو تحصیل نکنید مشکل این را دارد که چرا قید طهور رو تحصیل نکردید. هر نمازی مقید است به طهور. لا صلات الا به طهور یعنی هیچ نمازی نیست مگر این که مقید است به طهور. نم اونی که مقید به طهور نیست پس نماز نیست، اونی که مقارن با وضو نیست پس نماز نیست، و هر نمازی مقید به طهور. مشابهش اینه که لا اشرب و شای الا بالقند. آیا معناش اینه که هر کجا که قند بود من چایی میخورم؟ معناش اینه؟ معناش این نیست که لا آکل الطعام الا مع المل، معناش اینه که کل ما وجد المل فانا آکل الطعام. لا صلاة الا بطهور هم همینه، معناش اینه که کل ما وجد الطهور فیتحقق الصلاة. ما امروز میخواییم فراتر از این حرف بزنیم، میخواییم بگیم اصلا سیاق این کتاب ها مثل لا صلاة الا بطهور سیاق بیان شرطیت، همونطور که مرحوم آقای خویی هم در محاضرات بیان کرده، سیاق اینها سیاق بیان شرطیت هست. ولذا ما فکر کردیم اگر عبارت عوض بشه بگن لا تصح الصلاة الا الصلاة مع الطهور، دیگه با نداره. اینم بعید نیست اطلاق نداشته باشه، چون سیاق بیان شرطیت طهور للصلاة. وقتی میگی لا تصح الصلاة الا الصلاة مع الطهور، در واقع میخواید بگید از طهور و شرط الاصطلاح، کنایه از این مطلبه. و از طهور و شرط الاصطلاح اثباتشه نفی معدا نمی کنه. لا صلات الا صلات شیعی، معنیش این نیست که کل ما تحقق صلات شیعی فهو صلات صحیحتون، نه. لا صلاة الا صلاة شیعی یعنی شرط صحت صلاة ولایت اهل بیت هست. اصلا سیاق این کتاب سیاق بیان شرطیته. و الا اگر بخواید دقت کنید چه فرق است بین این که کسی بگه لا عالم الا من کان فقیها، که انصافا به وجدان عرفی که مراجعه میکنیم میبینیم اطلاق داره. لا عالم، اول گفت اکرم العالم، بعد آمد گفت لا عالم الا من کان فقیها. خب میبینیم لا عالم الا من کان فقیها اطلاق داره، چه فقیه فاسق چه فقیه عادل، چه فقیه زن چه فقیه مرد، اطلاق داره. چه فرق میکنه لا عالم الا الفقیه با لا صلاة الا صلاة شیعی؟ از نظر حق لغوی فرق نمیکنه، ولی ظهور نوعی خطاب هایی مثل لا صلاة الا صلاة شیعی که توقع این است که بیان شرایط نماز بکنه، اینی که میخواد بگه شرط نماز این است، لا صلاة الا صلاة شیعی. شرط نماز چیه بودن است؟ جایی که متوقع بیان شرطیت باشه، دورش اینه که نمیگه فقط من شرطم و شرط دیگری در عالم نیست. لا بیع الا بیعا فی ملکن، این معنیش این نیست که کل ما کان بیعا فی ملکن فهو بیع صحیح مطلقا، نه. این اصلا بیانه، مساقش مساق بیان شرطیته. و شاید مرحوم آخون که فرموده عدم عموم استثناء در اینجا به خاطر قرینه، همینو میخواسته بگه که این خطاب ها نه اینکه قرینه خاصه دارد، قرینه نوعیه دارد که در مقام بیان شرطیت و یا جزئیت هست و لذا نقد نمی کند سائر شرائط و موانع را. بله، منتها ابو حنیفه این موارد رو به عنوان دلیل بر نفی عموم استثناء گرفت. ما میگیم نه، این دلیل بر نفی عموم استثناء نیست، خلاف وجدان است که شما عموم استثناء رو انکار کنید. لا تکرم احدن الا من کان عالمن، به هر عرفی بدی توسط به عموم استفتاح میکنه. مولایی به عبدش گفت لا تدخل علی احدن الا من کان مؤمما، بعد این عبد جیر داد به یک مؤمم عرض شود خدمتتون که خواستی، بعد مولا احتجاج نمیکنه به او، نمیگه من به تو گفتم لا تدخل علی احدن الا من کان مؤمما، خب این آقا مؤمن بود چرا راه ندادی او را؟ بگه نه، این مثل لا صلاة الا به طهورن هست، مثل لا صلاة الا صلاة مؤمن هست، بیان شرطیت می کند. نه، این خلاف جان توسط به عموم می کند. لا لعنه الا عند الفسق. ببینید اصلا این که بیان حکم تکلیفی است که لا لعنه الا علی الفاسق، لا لعنه الا علی الفاسق، مواردی که یک مرکب اعتباری هست، لعن که مرکب اعتباری نیست، مواردی که مرکب اعتباری است و توقع این است که بیان بشه اجزاء و شرائط او. اینجا این مساق این خطاب ها بیان شرطیته. حالا ما در لا ثلاثه الا به طهور گفتیم با الساق حرف بدی هم نزدیم، اما مطلب بالاتر از اینه. یعنی اگر بود لا ثلاثه الا ثلاثه المؤمن، لا تصح صلاتون الا صلات المؤمن، اونم لا تصح صلاتون الا صلات بعد طهور، اینا همش مساقش مساق بیان شرطیت هست و لذا ظهور ندارد. بله، حالا لا صلات الا صلات علیین که ما گفتیم از صلات خدمتون که این به خاطر خصوصیت مورده، نمیخواد بگه شرط صحت صلات اینه که صلات علی باشه، اصلا میخواد بگه نماز اینیست که علی خون، و این خود مورد یه موردیست که ظهور نداره در بیان شرائط و به خاطر قرینه مورد عموم داره که هر نمازی که علی خون نمازه، یا قرینه مورد. اما مواردی که مرکب اعتباری، ظهور مرکب اعتباری در این که میخوان اگر گفتن لا زکات الا به حدیدتن، نمیدونم لا صلات الا به طهورن، اینا به هر لسانی بگن دیگه. امروز ما دنبال آداب و ترتیب نیستیم، به هر زبانی که دل تنگت میخواهد بیان کنی شرطیت را، ما به نظرمون این ظهورش در اینه که هاذا شرط کن، نفی ما ادا نمی کنه. اگه بگی لا صلات الا به طهور که روشنه، اگرم بگی لا تصح صلات الا صلات مع طهور، اونم به نظر ما مساقش مساق بیان شرطیته و ربطی به سایر موارده استثناء متصل ندارد. پس ما
فقیم بودن شرط اکرام هست،
تخصیص میزنه، اون میگه اکرم کل عالم، میگه لا عالم الا الفقیه، تخصیص میزنه مورد رو به فقیه. یک مرکب اعتباری که بخوان اجزا و شرایط آن را بیان کنن. بله، این که عرض کردیم این مثال ها هر کدام یک نکته ای داره، این که هیچ گردوی نیست مگر گرده است، یعنی هیچ گردوی نیست مگر گردوی گرده است. نمیخواد بگه هیچ، این موضوع باید حفظ بشه در محمود، هیچ گردوی نیست مگر این که گردوی گرد باشه. خوبه، هر گردوی گردی گردوست دیگه، نه این که لا گردو الا ما کان گردن، ما کان گردن ولو توپ فوتبال باشه. اینه که نمیخواد بگه که لا گردو الا ما کان گردن، یعنی الا همون گردویی که گردست. بله ها، اون عموم داره دیگه، گردوی گرد همه جا گردوست دیگه. ولذا ما به طور عام لولا القرینه عموم استثناء متصل رو قبول داریم، ولی خوشبختانه آیه ظهور دارد در استثناء منقطع. یک مطلب رو هم عرض کنم، مرحوم آیه خویی بعد از این که ادعا کرد استثناء متصل است، آمد گفت که ما هر چیزی که نیاز تملکش نیاز به قبول دارد ما داخل در آیه میدونیم و میگیم سبب حق مصداق تجارت، ولو هبه اجاره و ما شابه ذلک. اما اون مالک شدن مال مردم که نیاز به قبول ندارد، مثل ارث، مثل وقف، اونها ولو مصداق تجارت نیستن، اما اصلا مشمول آیه نیستن. لا تأکلوا الا تتملکوا، کسی که پدرش میمیرد تملک نمی کند مال پدر را تا بگیم آقا شما تملک کردید به غیر تجارت، نه خیر، اصلا مالک شد نه اینکه تملک کرد. ولذا در مثل ارث و عرش الجنایه اینها اصلا درست است که مصداق تجارت نیستن، ولی تخصصا از آیه خارجن، مشمول آیه نیستن از ابتدا. این فرمایش های خویم فرمایش عجیبیه. چرا؟ بله، حیازت مباهات که اموالکم بینکم، حیازت مباهات رو شما میفرمایید، این که اصلا مورد آیه نیست. اون لا تأکلوا اموال الله که نگفت، لا تأکلوا اموالکم بینکم، مال غیر رو نخورید، مباهات که حیازتشون اکل مال غیر نیست. نه، این مثال هایی که میدنن که نیاز اینا میگن جزء مباهات هستن، اینا مصداق آیه نیستن. اونی که مصداق، اونی که مصلحه اموالکم هست و بدون تجارت به دست میاد، مثل ارث، در وقت، در عرش الجنایه. خب آقای خویی فرمود هسته اینا مصداق لا تتملکو نیستن، چون این تملک نمی کنین، آقا مالک می شود. این خیلی عجیبه. برای این که وارث تملک می کند مال مورث را، معنای تملک یعنی استیلا بر مالی به عنوان مالک. ولذا اگر کسی وارث شرعی نبود، فرزند خوانده که وارث شرعی نیست، دست بگذاره رو اموال میت، بگه اسم اون میت در شناسنامه من هست به عنوان پدر، من قانونا ارث میبرم، ولو همه میدانن که من فرزند حقیقی این مرحوم نیستم. خب این تملک کرد مال غیر، ولو این آقا میگه من مالکم، اما همین که میگه من مالکم یعنی استیلا پیدا کرد بر مالی به نیت این که به عنوان این که مالکم. ولذا آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم اختصاص ندارد به سببهای اختیاری، ولو سبب غیر اختیاری ارث. همین که این آقا میگه من دست میگذارد روی این مال میت به عنوان این که من مالکم، مصداق اصل مال غیر، وارث حقیقی خب اصل کرد مال غیر را، منتها به سبب شرعی. اصل یعنی استیلاء مالکانه، استیلاء مالکانه همیشه اختیاریه. استیلاء این شخص، این همون وارث حقیقی که شما میفرمایید، وقتی میاد تصاحب میکنه خانه پدر را، استیلاء مالکانه پیدا میکنه، میگن تملک. این که شارع او رو مالک میداند بحث دیگری است. بله، شارع فرزند حقیقی را مالک ارث پدر میداند، اما وقتی این فرزند از خارج میاد و تصاحب میکنه این خانه را، امروز تملک، امروز سر میکنه که استولا على هذا المال به عنوان مالک. اگر استیلاء خارجی نداشت سق نمیکرد اکل هذا المال. اکل هذا المال که در آیه مطرحه، یعنی یا به معنای تصرفه که خب اصلا بحث دیگری که عرض خواهیم کرد، یا به معنای تملکه یعنی استیلاء به عنوان مالک. ولذا این فرزند ولو شرعا مالک باشه، اما تا استیلاء پیدا نکنه بر این مال نمیگن اکل هذا المال. آخه اکل هذا المال یعنی استیلاء مالکانه، استیلاء مالکانه همیشه اختیاریه، ما تا استیلاء مالکانه غیر اختیاری نداریم. این که شرعا مالک شد این وارث به سبب غیر اختیاری، اون بحث جدایی، اما وقتی استیلا پیدا میکنه این وارث بر این مال به عنوان این که من مالکم، اون وقت میکنه که اکل هذا المال، اکل هذا المال ان حقه. چون اما اگر به ناحق بود میگه اکل هذا المال بالباطل، پس اکل مال اختصاص نداره به مورد به موردی که مالک بشود به سبب اختیاری، نه، ولو مالک شدنش به سبب غیر اختیاری باشد، استیلایی که پیدا میکنه بر این مال به عنوان مالک، او که اختیاریه. و مراد از اکل در آیه استیلا است به عنوان مالک. ولذا اگر کسی در آیه مثلا الذین یأکلون اموال الیتاما همینجوری پیش خودش بشینه بگه ملکت مال هذا الیتیم لنفسی، هیچ خارجا استیلا پیدا نکنه بر این مال، دلش رو خوش کرد که گفتم که تملکت مال الیتیم لنفسی، آیه عرفا میگن اکل مال الیتیم؟ قطعا نمیگن. اکل مال الیتیم اون وقتی است که استیلا پیدا کند بر مال یتیم به عنوان این که من مالکم و این اختیاری است. پس جناب آقای خویی، این که شما فرمودید برخی از موارد هست به سبب تجارت انسان مالک نمی شود، به سبب ارث مالک می شود، به سبب وقت، به سبب وصیت تملیکیه که نیاز به قبول ندارد مالک می شود، اینها اصلا داخل در آیه نیستن که نهی از تملک می کند. نخیر، داخل در آیه هستن، چون این وقتی استیلا پیدا می کنه بر این مال، اون وقت است که استیلا که پیدا کرد به عنوان تملک، میگن الان اکل است. بالاخره مشتری هم که مبیع را میگیرد به عنوان مال خودش میگیرد، ولی چون سابقا مال بایع بود صدق میکنه که اکلوا اموالهم بینهم به سبب البیع. اینجا هم اکلوا اموالهم بینهم به سبب الارث، استیلاء مالکانه بر این مال پدر به سبب ارث، فقط میکنه اکلوا اموالهم بینهم به سبب ارث، ولو در ارث شرعا قبول وارث معتبر نباشد. این مطالب لازم نیست. ما چون استثناء رو متصل گرفتیم مثال خویی، باید اون وقت بیاییم توجیه کنیم، خود استثناء متصل نگیریم. من اول فکر میکردم موافق زیاد داره آقای خویی، اصلا موافقی به اون شکل پیدا نکردیم. شاگرد مبرزش استاد ما مرحوم آقای تبریزی که معمولا موافق ایشان بود، در اینجا امروز دیدم با ایشان مخالفت کرده، و بزرگانی دیگر مثل حضرت امام صریحا فرمودن استثناء منقطعه. به هر حال، حالا اصلا این عرفی نیست که بگویند که اموالتون رو بین خودتون نخورید به هیچ سببی از اسباب مگر به سبب تجارت. از این عرفی نیست، عرف هم چه صحبتی رو نمیتونه قبول کنه. یعنی تو این دنیا سبب صحیح منحصر به تجارت، بعد هی ما بیاییم تخصیص بزنیم، یا باید بگید حصر اضافیه، حصر اضافی در مقابل چپاول اموال مردم، در مقابل قمار، در مقابل ربا، یا بیایید اینی که ما عرض میکنیم بگید که اصلا استثناء منقطع. استثناء منقطع میگه اکل مال به باطل نکنید، اکل مال به سبب تجارت انترازن بکنید. حضرت امام یه نکته ای دارن، اون رو هم عرض کنم. در مکاسب محرمه صفحه 160 یه مطلبی داره امام، فرموده آیه میفهمونه غیر از تجارت بقیه اسباب باطله، مثل آی خوی. ولی در کتاب البی، در صفحه 63 و صفحه 119 مطلب رو اصلاح کرده، فرموده که نه، آیه می فهماند که تجارت چون حق در مقابل باطل، تجارت چون حق سبب جواز اصل ماله. العلت تو عمه، این که میگن اصل مال به باطل نکنید ولی اصل مال به سبب تجارت بکنید، معلاش اینه که چون تجارت باطل نیست و حقه. العلت تو عمه، معلوم میشه که هر چیزی که غیر از تجارت از نظر عرف حق بود، اونم سبب جواز اصله. خب این فرمایش امام فرمایش متینی است، ولیکن با استثناء متصل جور نمیاد این حرف، چون استفتاء متصل همونی که آقای خویی معنا کرد، گفت لا تأکلوا اموالكم بینکم به ای سبب من الاسباب فانه باطل. این مراد باطل شرعیست بنابر استفتاء متصل، چون شارع داره میگه به هیچ سببی از اسباب اکل مال غیر نکنید، چون من اعلام میکنم همه اسباب باطل است مگر تجارت الانتران. اگر استفتاء متصل معناش این باشه، خود شارع تعیین کرده که حق چیه باطل چیه. اینی که حضرت امام فرمودن آیه میگه چون تجارت حق مجوز اکل مال غیره، پس معلوم میشه علت جواز اکل حق بودن عرفی، پس هر چیزی که حق عرفی مجوز اکل این با استثناء منقطع جور میاد که حق و باطل رو عرفی حساب میکنید، اما استثناء متصلی که آقای خویی میگه حق و باطل رو شرعی حساب میکنه، میگه اصلا خود آیه داره اعلام میکنه غیر از تجارت بقیه اسباب باطله. به هر حال خلاصه عرض ما این شد که ظاهر آیه اینه که استثناء منقطع و ازش استفاده میکنیم تجارت انترازن مجوز اکل مال هست، فرقم نمیکنه چه لا تأکلو رو به معنی لا تتصرفو بگیریم چه لا تتملکو بگیم. اگه بگیم لا تتملکو، ارشاد است به این که مالک نمی شوید مگر به سبب تجارت. اگر لا تتصرفو بگیم، معنیش اینه حرام است تکلیفا تصرف در مال غیر مگر در جایی که تجارت بکنید. خب وقتی که میگن حرام است تصرف بکنید در مال غیر مگر هنگامی که تجارت کنید، یعنی اگر تجارت کردید تصرف حرام نیست. اوف میگه پس معلوم شه تجارت صحیحه، نه اینکه فقط مبیحه، فقط مبیح تصرفه. اور حتی اگر بشنود که تصرف حرام است در مال غیر مگر در هنگامی که تجارت مال غیر به دست می آید، این رو نمی فهمه که در فرض تجارت فقط اباحه تصرف شما دارید. نه خیر، او در ارتکازش این جور معنا می کنه که معلوم میشه که شارع تجارت رو که ما صحیح می دونیم شارع هم صحیح می دونه و در مقابل باطل می دونه، حق می دونه. پس ولو لا تأکلو به معنای لا تتصرفو باشه، معناش این نیست که در تجارت فقط اباحه تصرف میاد. نه خیر، ارتکاز عرفی میگه که ملکیت هم میاد، چون در ارتکاز عرف تجارت سبب ملک است و شارم گفته که در مقابل باطل قرار من میدم تجارت رو، یعنی حقه. و عرفاً وقتی تجارت حقه یعنی مفید ملکیت هم هست. به نظر ما دلالت این آیه تمام است، دیگه وارد جزئیات نمیشیم که الا ان تکون تجارتاً بخونیم، بنابراین که عده‌ای از قرا خوندن، یا تجارتون بخونیم که کانه بشه کانه تامه، الا ان تکون تجارتون انتراز که آسم و کتائی و حمزه خوندن، اینا فرق نمی کنه. تجارتون انتراز، بله آسم و حمزه و کتائی تجارتن خوندن، بقیه قرا تجارتون خوندن، اینا فرق نمی کنه. اسم تکونو چی میشه اگر تجارتن بخونیم؟ اسم تکونو از تجارت که مقدره، یا الاموال، اینا دیگه رجوع کنید به کتب تفسیر، چون در بحث ما خیلی دخالت ندارد. انشاءالله وارد استدلال به آیه و اخذ منکم میثاقا غلیظا میشه.